اینجا زندگی میکنیم، در دنیای حواس. محفل فیلسوفان خاموش در دنیای رویاست. برای اینکه به دنیای رویا برویم، باید در این قایق بنشینیم و حسابی پارو بزنیم. 30 ژانویه 1994. ویتوریوی عزیزم، به خاطر نامه جالب و فوق‌العاده‌ات خیلی خیلی ممنونم. حالا میتوانم بگویم که نظر ارسطو را درباره زنان بهتر فهمیدم. انگار کسی که باید معذرت بخواهد من هستم، نه او. اگر بار دیگر به آن محفل فیلسوفان خاموش رفتی، از طرف من از او عذر بخواه. اما از طرف من این را هم به او بگو که قبول دارم آن وقتی که او در یونان باستان زندگی می‌کرده، شرایط با حالا خیلی فرق می‌کرده. ولی او می توانست همان موقع هم استادش افلاطون را الگوی خودش قرار دهد. به هر حال به نظر می رسد افلاطون نظر مساعدتری نسبت به زنان داشته. نمی دانم اصلا ارسطو دیوتیما را می شناخته یا نه. این خانم باعث شد تا سقراط به دیدگاه فلسفی مهمی دست یابد. بله، یک زن. حیف که وقتی تو به آن کافه رفته بودی افلاطون آنجا نبود. حتما خیلی کیف می‌کردی اگر می‌توانستی با او صحبت کنی، مگه نه؟ فکر نمی‌کنم قیافش مثل ارسطو خشن باشد. راستی یادت نرود دفعه بعد که رفتی آنجا به رنه دکارت بگو درباره رویا و حقیقت نظر خاصی دارم که باید برایش تعریف کنم. به نظر من رویا و واقعیت دو جهان مختلفند. رویا دنیای تخیلات و افکار ماست. از رویا و واقعیت چیزی به وجود می آید که از درون ما بیرون می ریزد. واقعیت برای ما دنیای حواس ماست. البته علوم، تاریخ یا حتی زبانهای مختلف هم در همین دنیا قرار دارند. حالا آیا ما واقعاً تمام واقعیت را درک می کنیم یا نه؟ ما تقریباً هیچ چیزی درباره خدا نمی دانیم. با وجود این، خدا وجود دارد. پس حقیقت برای ما کامل نیست. در مورد رویا هم مسئله همین است. رویاهای ما هم مطالبی ناقص و تقریبی هست. بعضی وقتها از رویاهای ما چیزهایی یاد میگیریم. بعضی وقتها هم از واقعیتها. ما به کمک این دو جهان انگار جهانهای دیگری را برای خودمان میسازیم. اما من نفهمیدم منظور رنه از این مطلب چیست که میگوید خداوند گاه ما را در مسیر دستیابی به حقیقت فریب میدهد. میدانی، یک روز که بالاخره بزرگ شدم، خودم به آن کافه خواهم رفت. البته اگر به اندازه کافی با شعور شده باشم. چند وقت پیش به یک پارک رفته بودم. آنجا به مرد کوتاه قد و ریزه‌ای برخوردم که به پارک آمده بود تا گوشه‌ای بنشیند و کمی استراحت کند. در نزدیکی او روی نیمکت دیگری نشستم. او از جایش بلند شد و کنارم آمد و روی نیمکت من نشست. مدتی گذشت و بالاخره آن مرد سر صحبت را باز کرد. ما در مورد هر چیزی با هم حرف زدیم تا بالاخره حرفمان به مسل کشید که خیلی برایم جالب بود. متاسفانه نیم ساعتی که گذشت او بلند شد تا خودش را به جایی برساند. به من گفت با دوستانش در کافه‌ای قرار دارد که محفل فیلسوفان خاموش و همیشه جوان است. من آن موقع این کافه را نمی شناختم چون هنوز نامه‌ات به دستم نرسیده بود. به همین خاطر از او پرسیدم این کافه‌ای که میگویید کجاست؟ تا به حال حتی اسمش را هم نشنیدم. او گفت که هنوز وقتش نرسیده تا نشانی آنجا را به من بدهد و قرار است خودم آنجا را پیدا کنم. البته اگر صلاحیت این کار را داشته باشم. بعد هم اضافه کرد امیدوارم تو را آنجا ببینم. خدا حافظ. او با عجله از من دور شد و رفت. امروز که نامه‌ات به دستم رسید، متوجه شدم آن مرد احتمالاً افلاطون بوده است. کسی چه می‌داند؟ شاید روزی من هم بتوانم با تو به آن کافه بیایم. همان کافه فیلسوفان خاموش و همیشه جوان. با سلام‌های فراوان، نورا. راستی، یادم رفت بگویم که در نقاشی بالای صفحه اول نامم سعی کردم دو دنیای رویا و حواس را توضیح بدهم. البته هنوز دقیقاً نمیدانم ماجرا چیست.
اسن، سوم فوریه 1994. نورای عزیزم، وقتی به کافه برگشتم متوجه شدم که همه نامت را خواندند و ولوله‌ای به راه افتاده است. حتی ارسطو معتقد بود که نظرش درباره زنان باید به طور کلی تصحیح شود و دیدگاهش درباره کودکان نیز دیگر اعتبار ندارد. خودت می دانی که آدم های به سن و سال تو را بچه می نامند. همه فکر می کردند که فلسفه مخصوص بزرگ سالان است. افکار جالبت این قانون را به هم ریخته است. آقایی که ظاهری بسیار ظریف داشت و به چشم من بسیار رویایی و حساس می آمد، در حالی که انگار دائما اشک در چشمانش حلقه می زد، در آن کافه برای دوستانش خطابه ای ایراد کرد. آنچه از گفته هایش یادم مانده برایت می نویسم.
آیا از این که حتی کودکان هم می توانند به فلسفه بپردازند در تعجبید؟ واقعیت این است که تنها کودکان قادرند به فلسفه بپردازند و بس. می دانید چرا؟ دایناسور نورا در تصویر زیبای نامش به این پرسش پاسخ داده است. نخست این که به نظر من نورا کار فوق‌العاده جالبی انجام داده و کافه ما را از این محله کهنه و کوچه افتضاح به جنگلی زیبا برده است. این همانی است که من همیشه گفته بودم. بازگشت به طبیعت. آیا کار او را نباید هوشمندانه بدانیم؟
راستش را بخواهی از این حرف آن مرد احساساتی لجم گرفت. نه از این بابت که تو را عاقل می دانست، بلکه به این دلیل که سعی داشت ثابت کند تو با او هم عقیده ای. اما اگر تو نظر دیگری داشته باشی آن وقت چی؟ ای بابا، انگار فیلسوفان هم دست از خودپسندی و برحق بودن بر نمی دارن. اما به هر حال ظاهر آن مرد داد می زد که شیفته خود است. حتی یکی از آن خطوط جدی صورت ارسطو را در قیافه مات و پر احساس او نمی شد دید. او حرفش را اینطور ادامه داد.
دوم این که او در همان تصویر به ما می گوید که باید در میان آب پرتلاطم آن رودخانه پارو بزنیم و تلاش کنیم تا خود را به سوی دیگر این رودخانه خروشان برسانیم و از این طریق به تفکر فلسفی دست یابیم. آن آب خروشان و پرتلاطم کدام است که زیستگاه ما را از فلسفه جدا می سازد؟ آری، زندگی با تمامی گرداب های اغلب سطحیش. هر اندازه سال خورده می شویم بر تلاطم این جریان پرخروش زندگی افزوده می شود و گذر از آن سخت‌تر می گردد. اما در سرچشمه این رودخانه که نورا هنوز با آن فاصله نگرفته، با پرشی میتوان از این سو به آن سو گذر کرد. آنجا حتی نیازی به قایق نیست. پس تنها در کودکی است که به واقع میتوان به فلسفه پرداخت. ای کاش تمامی کودکان در یتیمخانه ها بزرگ میشدند. آنگاه در تفکر فلسفی از من هم سبقت میگرفتند. زیرا چنین جایی میتواند الهام بخش آدمی باشد.
باز هم از همان اداهای خودپسندانه. این حرفهای پر احساس و به طرفداری از عواطف کودکانه باعث شد مدتی همه سکوت کنند و به فکر فرو روند. همین موقع پیرمردی که موهای سیاه و بلندش روی پیشانیش ریخته و حتی جلوی چشمهایش را هم گرفته بود، با آن دماغ عقابی بزرگش از جا بلند شد و گفت:
جان جاک عزیز، اگر چه مطلبی که میگویی در نوع خود بسیار مهم و دور از ذهن است، ولی مثل همیشه مبالغه میکنی. شاید میخواهی خودت را پیش نورا عزیز کنی، اما مطمئن باش که او دلش نمیخواهد حرفای تو درست باشند، زیرا طفلک معصوم که نمیتواند برای همیشه کودک بماند، او هم بزرگ و بزرگتر میشود. البته این نکته درباره ما صادق نیست که مرده ایم و هنوز جوان مانده ایم، ولی فکرشو بکنید اگر قرار باشد حرف ژان ژاک درست باشد، چه شرایط سخت وحشتناکی برای نورا پیش می آید. او باید دست روی دست بگذارد و سعی کند بچه بماند، چون به قول ژان ژاک بچه ها فیلسوفن. پس نورا باید از اینکه رشد می کند دلخور باشد، زیرا هر تلاشی که بکند او را از فیلسوف بودن دورتر می سازد. اما من با نکته ای از حرفای تو موافقم، و آن اینکه این جریان خروشان و فورتلاتون به تدریج بیشتر و بیشتر می شود و عبور از آن دائما مشکل تر خواهد شد. البته در این میان قدرت و امیدمان هم افزایش خواهد یافت، حتی به مراتب سریعتر از نیروی بازدارنده امواج این رودخانه. قبول دارم که این حرف من برای همه صدق نمی کند و شامل حال بعضی ها می شود. خیلی ها در طول زندگیشان به تدریج از جهان فلسفه دورتر و دورتر می شوند، حتی وقتی هنوز هم با ایام کودکیشان فاصله نگرفتند. اما خانم ها و آقایان، این حرف کلیت ندارد، زیرا در غیر این صورت مشتریان این کافه همگی باید بچه می بودند، نه آدم هایی به سن و سال ما که البته جوان مانده ایم. بله، هیچ بچه‌ای بین ما نیست و تای دلمان هم نمی‌خواد که نورا در همین سنی که هست به ما بپیوندد.
در همین موقع خانم زیبا و موقری از جایش بلند شد و گفت: خداوند چنین روزی را نیاورد. نورا حتی برای اینکه سری به ما بزند باید کلی نامه بنویسد، زیرا اگر آدم خیلی سری به آرزویش برسد احساس خوشبختی نخواهد کرد. بیرون این کافه خیلی هایی که بدون زحمت به آرزویشان رسیدند، خود را کمتر از آنهایی میبینند که با آرزوهایشان دست نیافتند. زیرا آرزوهای انسان تمامی ندارد و اینها همیشه به دنبال خواستهای تازهشان میدوند.
بی اختیار فریاد زدم:
دیو تیما، بالاخره فرصتی پیش آمد که شما را از نزدیک ببینم. دیگر تردید ندارم که شما وجود دارید. آدمهای زنباره و بی حیا و لات هنوزم ادعا میکنند که شما مهمترین خانم فیلسوف تاریخ فلسفه اید، اما بالاخره مردی شما را خلق کرده است. حالا که با چشمان خودم شما را دیدم، برایم مسلم شد که شما واقعیت دارید.
او نگاهی به من انداخت و گفت:
چه مصیبتی بزرگتر از این که تو برای درک واقعیت باید حتما به چشمانت متوسل شوی. مگر نفهمیدی نورا در نامش چه نوشته بود؟ انگار حرفهای رنه را هم متوجه نشده ای. نورا حداقل می داند که حرف رنه را نفهمیده، اما تو آدم خودخواه و خودپسند همیشه فکر می کنی همه چیز را فهمیده ای. پس به من حق بده که بگویم تو از نورا به مراتب کمتر می فهمی. وقتی رنه می گوید پروردگار یکتا گاه ما را در مسیر دستیابی به حقیقت فریب می دهد، منظورش این است که خداوند شرایطی را فراهم می آورد که حواسمان ما را برای رسیدن به حقایق عمیق‌تر گول بزند. پس چرا به این فکر نیفتادی که افلاطون مرا خلق کرده تا از این طریق حقیقتی را ثابت کند؟ می دانی افلاطون می خواسته چه حقیقتی را ثابت کند؟ این حقیقت را که زنان هم می توانند فیلسوف باشند. همین که تو مرا اینجا می‌بینی نشان می‌دهد که او در کارش موفق بوده، و همین که مردم درباره وجود من فکر می‌کنند ثابت می‌کند که من وجود دارم، زیرا اگر وجود نداشتم مطلبی برای اندیشیدن درباره من وجود نداشت.
سرم را به این طرف و آن طرف چرخاندم تا شاید افلاطون را آنجا ببینم و از او بخواهم این معما را برایم حل کند، اما انگار دیوتیما فکرم را خوانده بود.
فکر نکن به همین سادگی قرار است افلاطون بیاید و مشکل تو را حل کند. او ترجیح می‌دهد کمتر به این کافه بیاید و بیشتر به پارک ها برود و این طرف و آن طرف قدم بزند. پیشنهاد می‌کنم از نورا بخواهی درباره مسل افلاطون کمی بیشتر فکر کند و مثلا به این نکته توجه کند که اگر تمام انسان‌هایی که می‌توانند درباره دایناسور فکر کنند بیفتند و بمیرند، آن وقت تکلیف مثال دایناسور چه می‌شود؟ میدانم که سوالم ساده نیست، اما از من نخواه که جوابش را به تو بگویم، زیرا ما وقتی مطلبی را میفهمیم که خودمان آن را کشف کنیم. من فقط یک قابلم و این تویی که باید واقعیت را بزایی.
از این گفتگو هم گیج و منگ شده بودم و هم احساس دلسردی می کردم. ولی مطلبی شادم می کرد و آن اینکه نامه بعدیت باید خیلی جالب باشد. با سلام‌های فراوان، ویتوریا.